Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
چرا با اینکه خیلی از حیوانا از ما هم قوی ترن هم سرسخت ترن، نسلشون منقرض شده، اما ما انسان ها هنوز زنده ایم و داریم تو طبیعت پیش میریم؟ آیا وقتی به دنیا میایم مغز ما مثل یه پرده سفید و خالیه و هیچ چی توش نوشته نشده، یا اینکه نه از قبل ذهن ما برنامه‌ریزی شده است؟ اصلا چرا ما خواب میبینیم؟ معنی خواب دیدن چیه؟ چرا بعضی از خوابا یادمون نمیمونه؟ و به نظر شما خواب دیدن اصلا با گردش زمین در ارتباطه یا نیست؟ فکر میکنید کسایی که سکته مغزی میکنن و میشه دوباره به فعالیت قبلی که داشتن برگردوند، یعنی میشه مغزشون رو ترمیم و بازسازی کرد؟ از نگاه شما امکان داره که یه آدم نابینا هم خواب ببینه و اصلا نابیناها خواب میبینن؟ و امکان داره که از طریق گوشی همراه یه نابینا بتونه ببینه یا یه ناشنوا بتونه از طریق پوستش بشنوه؟ فکر میکنید چرا کسایی که پای مصنوعی دارن حسش نمیکنن و اینقدر راه رفتن با پای مصنوعی براشون سخته؟ به نظر شما شکل مغز آدمای موسیقیدان با بقیه آدمای معمولی فرق داره یا اینکه نه اونا هم مثل بقیه هستن؟ برای اینکه جواب این سوالا و سوالای شبیه این رو به طور کامل دریافت کنید، پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید. به نام خدا و سلام، من مهدی بهمنی هستم و این اپیزود 63 پادکست کتاب جیبیه، پادکستی که در هر اپیزودش من خلاصه، چکیده و عصاره یک کتاب رو که خودم خوندم و چیزایی که ازش یاد گرفتم و برام جالب بوده رو برای شما هم تعریف میکنم تا اگر خواستید اون کتاب رو بخونید. اگر تا به حال هستیم و موندیم و داریم ادامه میدیم، اول از همه شوق و ذوقیه که نسبت به این کارمون داریم، کاری که کاملا دلی داریم توش کار میکنیم. علت دیگه‌ش هم چیزی نیست جز شما شنونده ها. شنونده هایی که وقتی حس و احساستون رو با ما در میون میذارید کلی انرژی میگیریم و شارژ میشیم. اگرم مایلید که از کتاب جیبی به صورت کاملا داوطلبانه حمایت مالی بکنید، میتونید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود قرار داره این کار رو انجام بدید. واقعا برای ما این حمایت خیلی معنادار و البته کمک کننده است. اگرم خواستید که اسپانسر این پادکست بشید و تو فرهنگ کتاب و کتابخونی سهمی داشته باشید، میتونید بهمون خبر بدید. اما کتاب این هفته اسمش هست Live Wired یا مغز پویا، نوشته آقای دکتر دیوید ایگلمن. ترجمه فارسی این کتاب رو برای اولین بار در ایران نشر سایلاف منتشر کرده که اگر مایل بودید میتونید کتاب رو تهیه کنید و بخونید. این کتاب رو انتخاب کردم چون اولا شما به ما پیشنهاد دادید و معرفی کردید، توجه ما اونجا جلب شد. بعد دیدم کنجکاوی خود منم هست، دوست دارم تو عالم اعصاب و مغز یه سرکی بکشم، ببینم این مغزی که از اول تو کله ما هست، این تا آخری که از دنیا میریم همینجوری پلوم باقی میمونه، یا اینکه نه ممکنه یه اتفاقایی براش بیفته که این مغز تغییر بکنه. رفتیم سراغ کتاب مغز پویا نوشته آقای دیوید ایگلمن، به دلیل اینکه این آدم خودش متخصص مغز و اعصابه و همین موضوع انعطاف پذیری یا پویا بودن مغز رو داره تو دانشگاه استنفورد درس میده و دیدم کنجکاوی من رو میتونه به صورت کامل جواب بده. کتاب از اون کتاباییه که با خوندنش شما دیگه به مغزتون مثل قبل نگاه نمی کنید. متوجه میشید که این پدیده عجیب مغز واقعا چقدر اسرارآلود، رازآلود میتونه خودش رو با محیط همراه بکنه، سازگار بکنه، یعنی تغییر بکنه مغز و مثل لاستیک کش بیاد، انعطاف پذیر، پویاست. متن کتابم به نظر میرسه کتاب سنگین و تخصصی هست و خیلی جاهاش با زبان علمی صحبت کرده نویسنده. برای منی که رشته و تخصصم نیست یه مقدار سنگین بود، اما سعی کردم اون مقداری که فهمیدم و امیدوارم درستم فهمیده باشم و اون مقداری که خودم به دردم خورد و لذت بردم رو گلچین کنم و برای شما تو این اپیزود تعریف بکنم. سعی میکنم خیلی ساده هم تعریف کنم، جوری که هم خودم متوجه بشم و همین که برای شما جذاب باشه، ولی خوندن خود کتاب به نظر من چیز دیگه است که تا نخوانی ندانی. امیدوارم که این گویش خلاصه‌وار من بتونه شما رو نسبت به مقوله اعصاب و روان و کلن ماجرای مغز مثل خود من بیشتر از پیش علاقمند کنه. این کتاب و کتابای تورین ردیف رو میتونید بگیرید، بخونید و کیف کنید و از اینکه دائم تو سرمون یه موجود شگفت‌انگیز به نام مغز رو داریم حمل می‌کنیم بیشتر با اسرارش با خبر باشیم. خب حالا این شما و این هم اپیزود 63 خلاصه ای کتاب مغز پویا نوشته دکتر دیوید ایگلمن. دونید نگاه نویسنده به مغز چیه؟ آقای ایگلمن میگه تو بین تمام چیزایی که ما انسانها روی این سیاره کشف کردیم هیچ کدوم تو پیچیدگی به پای مغز نمیرسه. پیچیده، پیچیده، پیچیده. تا کجا؟ تا اونجایی که میگه این پدیده 86 میلیارد سلول یا نورون داره. یه خورده به این عدد فکر کنیم، 86 میلیارد سلول. و کار اینا چیه؟ اطلاعات رو عین برق و باد به شکل جرقه الکتریکی به مغز من و شما منتقل میکنن. یه بار دیگه بگم، 86 میلیارد سلول کارشون چیه؟ اطلاعات رو، اینفورمیشن رو عین برق و باد از محیط میگیرن و به شکل جرقه الکتریکی به مغز من و شما منتقل میکنن. نقش پیام رسون و نام بر رو در واقع این سلول ها و این نورون ها برای مغز من و شما دارن. جالب تر از اون چیه؟ خود این سلول ها یا علمی ترش نورون ها مثل یه جنگل تو در تو به هم بافتن، به هم چسبیدن. اگه بخوایم بگیم تو این جنگل انبوه مغز چند تا اتصال مغزی هست، واقعا مغزمون سوت میکشه. صدها تریلیون اتصال. نویسنده میگه اگه سادهش بخوام براتون بکنم، فرض کنید تمام آدمای روی کره زمین رو 20 برابرش کنید، تازه میشه تعداد اتصالات تو 1 میلیمتر مکعب از بافت مغز. واقعا این محیر العقول نیست؟ یعنی حیران کننده عقلها، شگفت انگیز نیست، خارق العاده نیست، نمیدونم چه اسمی بذارم دیگه. اینی که گفتم نگاهتون بعد شنیدن این اپیزود به مغز عوض میشه و یا با خوندن این کتاب، برای همینه. مثلا یه چشمه دیگه این که تو کتابای درسی و فرهنگ عمومی به ما چی گفتن؟ گفتن هر قسمتی از مغز یه وظیفه‌ای داره، مخصوص به خودش هم هست. ما اسم اون قسمت از مغز رو می‌ذاریم منطقه. مثلا یه منطقه مربوط به دیدنه. کارش چیه؟ اشیا رو از بیرون، اطلاعات رو بگیره، به مغز مخابره کنه، مغز اطلاعات رو آنالایز کنه و از طریق چشم ما بتونیم ببینیم که این چیه، درکش بکنیم. یه منطقه تو مغز مسئول شنیدنه. یه منطقه دیگه از مغز مخصوص چشاییه. مثلا آب نبات که میذاریم دهنمون، اطلاعات چشایی از طریق زبون میره به مغز دیگه، مخابره میشه اونجا و بعد دستور لازم صادر میشه که بعد باش چی کار کرد با این اطلاعات. همینطوری قسمت های مختلف رو در نظر بگیری دیگه، یه قسمتی یه منطقه مخصوص لامسه، یه منطقه مخصوص شنوایی و همینجوری برید جلو. اما از این به بعد ما باید یاد بگیریم دیگه اینجوری به مغز نگاه نکنیم. اصلا این مدلی که تو کتابای درسی به ما گفتن کامل نیست. چرا؟ به دلیل اینکه جالب ترین بخش ماجرای مغز رو اینا سانسور کردن. چی رو حذف کردن؟ اینکه مغز دائم توی مدار نمیچرخه، درش توی پاشنه نمیگرده. برعکس، مغز با توجه به محیط و با توجه به شرایط هی عوض میشه. پس اینکه هر منطقه تو مغز داره یه کاری میکنه این درست نیست. ما اینجوری فکر میکنیم، در صورتی که اینجوری نیست. ممکنه الان این منطقه کار دیدن رو بکنه، نیم ساعت دیگه کار شنیدن، یه ساعت دیگه کار بو کردن، دو ساعت دیگه کار لمس کردن. و این قصه مغز رو واقعا خیلی جذابتر میکنه. حرف نویسنده تو این کتاب اینه که مغز رو از این به بعد یه جامعه زنده ببینیم که از تریلیون‌ها موجود زنده و تو هم تنیده تشکیل شده. جامعه زنده، مغز یه جامعه زنده است. این موجودای زنده، نورون‌ها یا همون سلول‌های مغزی، مثل نوار اینو به هم وصل شدن و زندن، پویا هستن. یعنی افراد جامعه مغز با هم مرتبطند، با هم وصلند، با هم تعامل دارن و قابلیت انعطاف دارن، قابلیت پویایی دارن، اصلا دارن اونجا زندگی میکنن این نورون ها. پس مغز یه چیز جامد، ثابت، خشک و بیروح نیست. مغز سیاله، مغز در حال حرکته. بذارید با مثال یه خورده بیشتری مطلب رو جا بندازیم. ببینید هر وقت که ما یه چیزی رو یاد میگیریم، مثلا آدرس رستوران دلخواهمون رو، یا یه شایعه درباره رئیسمون میشنویم، یا یه آهنگ جدید میشنویم، همون لحظه مغز تغییر رو شروع میکنه. یه دفعه شروع میکنه به عوض شدن. اگر یه موفقیت مالی من به دست بیارم یا برعکس ورشکسته بشم، بلافاصله مغز شروع میکنه عوض شدن، تغییر پیدا کردن. پس مغز در لحظه به لحظه در حال تغییره، آن به آن داره عوض میشه. بذارید بازی خورده دقیق تر بگم داستان چیه. داستان از این قراره که هر بار که ما یه توپی رو مثل توپ بسکتبال میندازیم تو سبد، یا یه شوتی میزنیم به توپ فوتبال، یا یه عزیزمون رو صدا میکنیم، حسن، حسین، رضا، هر کی، یا یاد یه خاطره میافتیم، چه اتفاقی میافته اینجا؟ بلا فاصله ساختار جنگلی مغز از چیزی که یه لحظه پیش بوده شروع میکنه به عوض شدن. این رنگ و رنگ شدن و تغییر پیدا کردن لحظه مغز در مرور زمان باعث میشه کسی به وجود بیاد به نام من. پس من مجموعه ای از خاطرات هستش، حاصل زندگی، عشق ورزیدنای من، دقیقه ها، هفته ها، ماه ها، سال ها، اینا که جمع میشه میشه من. همین منی که لحظه به لحظه تغییر پیدا کرده، منی که لحظه الانم با دو دقیقه قبلم با 10 سال قبلم فرق داره. درستش هم همینه دیگه، منم، اما مغزم دائما در حال چیه؟ تغییره. حالات من، احساسات من، افکار من، حرکات من، سکنات من تغییر میکنه، در نتیجه مغز من هم داره دائما تغییر میکنه. تو این کتاب میخوایم ماجرای مغزی که دائم داره تغییر میکنه رو با هم مرور کنیم. امروز من یه شخصم، فردا میشم یه شخص دیگه. من آدم دیروزی پس نیستم. انصافا قبل از اینکه این حرفا رو نویسنده به من بزنه واقعا اینا رو نمیدونستم. اعتراف میکنم که دوزاریم تازه کم کم یه خورده داره میفته که چی به چیه، کی به کیه. و این البته اول ماجراست. کلی حرفای قشنگ و زنده دیگه تو این بحث مغز کتاب داره که اگه حوصله بکنید و یه خوردن با من همراهی کنید براتون بیشتر تعریف میکنم. میخوام یه داستان براتون تعریف کنم. سال 1953 دو تا دانشمند اعلام میکنن که موفق شدن یه کشف بزرگ انجام بدن. چیه؟ گفتن ما راز زندگی رو کشف کردیم. یعنی چی؟ گفتن ما دی ان ای رو کشفش کردیم. خب یکی از جنجال برانگیزترین حادثه ها واقعا تو تاریخ علم همین کشف دی ان ای دیگه، هیچ شکی در این نیست. اما با این حال اعتقاد نویسنده این کتاب آقای ایگلمن اینه که این کشف با این عظمت نصف راز زندگی رو برملا کرده، نه همشو. نصف دیگه چیه؟ میگه نصف دیگه به خود ما مربوط میشه، همین چیزی که چند دقیقه پیش گفتیم، تجربه های ما از زندگی، از محیط، اینکه من چه سلیقه‌ای دارم، اینکه چه تصادفایی برام تو رانندگی پیش اومد، اینکه چه زبونی رو یاد گرفتم، اینکه چه داستان‌های عشقی رو پشت سر گذاشتم، کلن همه این تجربه‌های تلخ و شیرین میشه نصف دیگه راز زندگی. پس راز زندگی دی ان ای هست به علاوه تجربه‌های ما از جهان، یا بگیم دی ان ای به علاوه محیط میشه راز زندگی. یه بار دیگه بگم، دی ان ای به علاوه محیط میشه راز زندگی. یعنی هم ژن در ما تأثیر گذاره، هم دی ان ای مؤثره، هم محیط مؤثره و مجموع اینا زندگی ما رو میسازه. حالا میتونیم اینجوری نتیجه گیری کنیم که اگه ما انسان‌ها برخلاف برخی موجودات که هم از ما قوی ترن هم سرسخت ترن تونستیم تو طبیعت باقی بمونیم، رازش اینه، راز زنده موندن و زندگی ما به خاطر همین مغز ماست. مغزی که وقتی به دنیا میایم ناقصه و بعد دنیا رو به سمت خودش دعوت میکنه که بشناسه دنیا رو، زبان رو بشناسه، سیاست رو بشناسه، فرهنگ رو بشناسه، مد رو بشناسه، اخلاق و دین رو بشناسه، به مرور زمان این مغز ناقص کامل بشه. بنابراین تو کنار دی ان ای ما میبینیم که بحث محیطه. شناخت محیط خیلی کمک میکنه به ساخته شدن ذهن و مغز، چون گفتیم مغز ناقص آفریده میشه ولی محیط کاملش میکنه، شناخت مغز رو کامل میکنه. راز این که ما باقی موندیم هم همینه، مغزمون هی تکامل پیدا کرده. با چی؟ با تجربه، با محیط. برای همینه که بعضی از موجودات که از ما قوی تر بودن منقرض شدن، ما حالا موندیم و داریم جلو میریم. پس جواب این سوال که ما با مغز کامل متولد میشیم یا ناقص معلومه. اول مغز ما ناقصه، بعد کم کم به کمک محیط و تجربه کامل میشه. یه سوال مهمه بعد این که آقا مغز ما بالاخره ثابته یا متغیره؟ الان دیگه شما جوابو میدونید، متغیره. مغز مثل یه کشور میمونه، مرزاشو یه کم و زیاد میکنه، مغزم کوچیک بزرگ میشه. البته منظورم فقط حجمم نیستا، گرچه اونم هست، اما منظورمون جنگ و رقابتیه که هر منطقه از مغز با منطقه دیگه داره. مثل اینکه توی کشور یه استان با یه استان دیگه در حال رقابته، بعضی موقع در حال جنگه. ممکنه یه منطقه کامل از بین بره و جاشو یه منطقه جدید بگیره. این یعنی چی؟ یعنی مرزها جابجا میشه، مثل مرز کشورها که جابجا میشن. برای اینکه این رقابت بین مناطق مغز جا بیفته، این مثال رو کتاب میزنه. میگه یه حسابدار رو در نظر بگیرید، شغلش حسابداریه. یه روز تصمیم میگیره این شغل رو بذاره کنار، بشه یه پیانیست. اینجا اون قسمتی که مخصوص نواختن پیانو هست، یعنی انگشتا، اون قسمت در مغز قلمروش بزرگ میشه، اون منطقه از مغز گسترش پیدا میکنه. یا اگر همین حسابدار بخواد عطر فروش بشه، منطقه از مغزش که مخصوص بویایی گسترش پیدا میکنه. این یعنی چی؟ یعنی محیط روی مغز تأثیر گذاره. همون چیزی که چند بار اینو تکرار کردیم، چند بار تا حالا اینو گفتیم، مغز به کمک محیط تغییر پیدا میکنه، عوض میشه. به هر حال مغز ما دائم داره خودشو بروز میکنه، همین باعث شده که ما باقی بمونیم به عنوان بشر. مغز هر وقتم میبینه به چیزی نیاز داره و اون الان نداره، شروع میکنه به ساختنش. به این داستان اگه گوش کنید، به روزسانی مغز کامل یادتون میمونه. داستان اینه، توکیو 40 سال تمام تفکرش تفکر نظامی بود. تمرکز ژاپن رفته بود رو جنگ. چرا؟ چون با روسیه در حال جنگ بود، جنگ‌های جهانی اول و دوم تجربه کرده بود، باید از لحاظ نظامی آماده میشد دیگه. اما بعد از جنگ ژاپن باید تغییر میکرد، از گارد نظامی در میومد. کار هوشمندانه‌ای که ژاپن اومد انجام داد، مهندسای اسلحه سازی رو برد تو ساخت قطار گلوله‌ای پرسرعت یا شیناکانسن، امیدوارم تلفظش رو درست گفته باشم، یا کسایی که قبلا روی هواپیماهای جنگنده آیرودینامیک نیروی دریایی ژاپن کار میکردن، اینا رفتن سراغ ساختن واگن‌های ریلی. هواپیماسازای میتسوبیشی رفتن تو کار ساخت ریل و چرخ و محور قطار پرسرعت. این یعنی چی؟ همرنگ شدن با محیط. توکیو دقیقا همون کاری رو کرد که مغز داره انجام میده، یعنی اصلاح خود، هماهنگی با مقتضیات زمانی و مکانی. به این هماهنگی و تغییر مغز میگن پویایی مغز، هماهنگی با محیط و تغییر کردن به وسیله محیط. البته روانشناس معروف آمریکایی آقای ویلیام جیمز از کلمه انعطاف پذیری مغز استفاده میکنه به جای پویایی، اما تعبیر نویسنده دقیق تره، میگه من پویایی استفاده میکنم. چرا؟ چون ممکنه که یه پلاستیک رو شما آبش کنید، بریزید توی قالب و شکل قالب رو به خودش بگیره. اینو میگن انعطاف پذیری دیگه، پلاستیک شبیه اون قالب شده. اما پویایی بالاتر از اینه. پویایی یعنی که دوباره بتونه برگرده به اون حالت خودش، به حالت سابقش و شکل جدیدی رو به خودش بگیره. مثل یه لاستیکی که وقتی فشارش میدی و ولش میکنی دوباره برمیگرده به همون حالت سابق. اسم کتاب رو هم به همین دلیل نویسنده گذاشته مغز پویا، یعنی مغزی که خودش رو میتونه تغییر بده، قدرت اینو داره و به هر شکل و قالبی که بخواد در میاد، نه فقط توی قالب ثابت. ممکنه یه پلاستیکو بریزن توی قالب، آبش کنن بریزن توی قالب، به همون شکل بمونه، مثلا بشه یه سطل پلاستیکی، اما نمیتونه برگرده به همون حالت سابق. اما اگر از این پلاستیکای نرم رو شما در نظر بگیرید، این توپایی که نرم هستن، لاستیکی هستن، اینا رو که فشار میدی ولش میکنی برمیگرده سر جاش. مغز این حالت اسفنجی، حالت نرم و حالت پویایی رو داره. مغز رو تو هر قالبی بریزی به همون شکل در میاد و میتونه دوباره برگرده به همون شکل سابقش. اینقدر انعطاف پذیریش بالاست. هم انعطاف پذیره هم پویاست. حالا از اینا بگذاریم. مغز مثل یه شهر میمونه، دائم در حال رشده. اگر میخواید متوجه این تغییر و پویایی مغز بشید، راه حل خیلی ساده داره. دفتر خاطرات دارید؟ یه نگاهی بهش بندازید. یا سررسیدی که توش مطالبتون رو یادداشت میکنید، افکارتون، عقایدتون، دیدگاهاتون، اهدافتون، نظراتتون، نمیدونم، هر چیزی که مینویسید. وقتی نگاه به گذشته میکنید ببینید شما انگار یه آدم دیگه ای هستید. میگه اون کی بوده دیگه؟ این کیه؟ این یعنی پویایی مغز و انگار شما شدید یه آدم دیگه. آقای ایگلمن نویسنده این کتاب میگه قبل از اینکه بخوام حرفامو ادامه بدم، میخوام یه چیزی بهتون بگم. همین حالا که این چند صفحه از کتاب منو خوندید، مغزتون به همین مقدار تغییر کرد. الان شما آدمی که هنوز کتاب رو نخونده بودید و شروع نکرده بودید نیستید، یا آدم دیگه شدید، اون آدم قبلی نیستید. ببینید به همین مدت کوتاه شما تغییر پیدا کردید. اگه دوست دارید جواب سوالایی که اول اپیزود مطرح کردیم رو بهش بپردازیم، با ما همراه باشید، میریم و برمیگردیم. به نظر شما وقتی ما به دنیا میایم مغزمون یه لوح سفیده، یه پرده سفیده، هیچی توش نوشته نشده، مثل یه تخت وایت بوردی که یه نقطه هم توش نیست مثلا، یا اینکه نه از قبل برنامه ریزی شده است مغز، لوح سفید نیست؟ جواب اینه که نه، لوح سفید نیست، برنامه ریزی شده است، اما برنامه ریزی اولیه و ابتدایی، نه خیلی پیشرفته و حرفه‌ای. یه برنامه ریزی مبتدی بعداً به مرور زمانی برنامه ریزی کامل میشه. به چه وسیله‌ای؟ به وسیله محیط. این کلمه محیط رو شما تو این اپیزود خیلی میشنوید در رابطه با تأثیر گذاریش تو مغز. اصلا برنامه ریزی سیستم مغز به وسیله محیطه. برای خود من این خیلی لذت بخش بود شنیدنش، چون خیلی وقت بود دنبال این بودم که آقا این محیط چقدر رو ما تأثیر داره. ایشون میگه که به نظر من مغز یعنی محیط. محیط مغزتو میسازه. هر چقدر ما به مغز ورزش بدیم مثل عضله، مغز حجم پیدا میکنه. محیط تا چقدر میتونه مغز رو تغییر بده و به اصطلاح انعطاف پذیری مغز تا چه حدیه؟ نویسنده میگه مثل عضله است مغز، هر چه ورزشش بدی حجمش بیشتر میشه. این ایده رو اولین بار سال 1815 یه فیزیولوژیست مطرح کرد بعد سال 1874 آقای چارلز داروین به این نتیجه رسید که این حرف این فیزیولوژیست درسته و مغز میتونه بزرگ بشه و برعکس چیزهای دیگه است که ازش برداری کم میشه. مغز هر چقدر ازش برداری و استفاده کنی اتفاقا افزایش پیدا میکنه، مثل سطل آب نیست که ازش برداری کم بشه، هر چه به کار ببندیش پرتوانتر قویتر میشه. این ایده رو داروین اومد رو خرگوش‌های صحرایی پیاده کرد، دید آقا مغز خرگوش صحرایی از مغز خرگوش خونگی بزرگتره. فهمید علتش اینه، خرگوش صحرایی چون باید از عقل و حواسش بیشتر از خرگوش خونگی استفاده کنه، به خاطر همین مغزش هم بزرگتره. همین آزمایش رو سال 1960 محققا اومدن روی حیوانات دیگه انجام دادن، ببینن آیا واقعا اینقدر تجربه میتونه رو اندازه مغز تأثیر بذاره. دیدن جوابش بله است، تأثیر داره. تحقیقات رو موش‌ها انجام دادن، دیدن موشایی که تو محیط پر از اسباب بازیان مغزشون از موشایی که تو محیط خالیان متفاوت‌تر و بزرگتر شده. عملکرد این موشا بهتر شده به خاطر تجربه‌ای که مغز تو محیط پر از اسباب بازی به دست آورده. عملکرد موشه بهتر شده. عکس این ماجرا هم هست، یعنی وقتی موش‌ها رو تو محیط محروم پرورش دادن، یادگیریشون ضعیف و ضعیف‌تر شد و نورون‌های مغزشون هم کوچک‌تر شد. این آزمایش رو اومدن رو پرنده ها، رو میمون ها، رو بقیه پستاندارا هم انجام دادن و به همین نتیجه رسیدن. اما آیا این درباره انسان هم صدق میکنه یا نه؟ تا حالا در مورد حیوانات بود که محیط میتونه مغزشون رو بزرگ کنه. سال 1990 محققای کالیفرنیا متوجه شدن که وقتی کالبد شکافی میکنن، مغز بچه مدرسه هایی که دبیرستان رو تموم کردن و همچنین کالبد شکافی میکنن مغز دانشجوهای دانشگاهی که دانشگاه رو تمام کردن و این دوتا رو با هم مقایسه میکنن مغزشون رو، میبینن همین قضیه در مورد انسانها صادقه. خیلی کشف بزرگیه وقتی فهمیدن دانشگاهی ها دندریت هاشون بلندتر از محصلای دبیرستانه، یعنی مغزشون متسع شده، بزرگ شده. پس دانشگاهی نسبت به دبیرستانی مغزش رشد پیدا کرده. اولین درسی هم که از این آزمایش گرفتن این بود که ساختار مغز عین آینه است، هر چی تو محیط دریافت کنه رو منعکس میکنه. و این کشف، کشف بسیار بزرگی بود در علم، در علم اعصاب و روان. الان میتونیم با این نظریه متوجه بشیم که چرا آلبرت اینشتین شد آلبرت اینشتین. مسلما ژنتیک بوده، اما تجربه مهمتره دیگه. تجربه هایی که اینشتین تو زندگیش داشت، معاشرت با کسایی که کرده بود، اثری که از معلم فیزیک دبیرستانشون گرفته بود، یا حتی شکستای عشقی که خورده بود، یا کار کردنش تو اداره ثبت اختراع، اینا همه براش یه کوله باری از تجربه درست کرده بود. تشویقایی که میشد به خاطر حل مسائل ریاضی، داستانهایی که میخوند، کتابهایی که میخوند، همه این تجربه ها مغزش رو تغییر داد و او رو تبدیل کرد به یک اینشتین. تأثیر محیط بر روی مغز رو نمیشه انکار کرد. این نکته بسیار مهمیه. آقای یلمن میگه شما نگاه کنید، هر سال داره هزاران کودک تو دنیا با توانایی بالقوه به دنیا میان، اما وقتی در معرض فرهنگ و اقتصاد و خانواده قرار میگیرن و بازخورد خوبی نمیبینن، این بچه ها دیگه اینشتین نمیشن، استعدادشون میخشکه. یه استدلال قشنگی که نویسنده میکنه برای اینکه فقط دی ان ای مؤثر نیست، یا همون بحث راز زندگی گفتیم، فقط دی ان ای نیست راز زندگی بلکه محیط هم هست، اینه که میگه اگر فقط دی ان ای بود چه لزومی داشت این همه برنامه های اجتماعی برای بچه ها بسازن، برنامه های مثبت سازنده، این همه کار فرهنگی، این همه مراقبت که بچه ها تو تجربیات بد غرق نشن، و نه اینا چه معنایی داشت؟ پس مغز برای رشد کردن نیاز به محیط مناسب داره، نیاز به بستر مناسب داره. مثل دونه‌ای که دو زمین می‌کارید، اگر شرایط مناسب نباشه هیچ وقت رشد نمی‌کنه. البته می‌دونیم که پروژه ژنوم انسان واقعا یکی از شگفت‌انگیزترین یافته‌های بشر بود که متوجه شد انسان 20,000 ژن داره، ولی اومد وقتی مقایسه کرد با تعداد نورون‌های مغزی، دید اصلا قابل مقایسه نیست. 20,000 ژن، اما از اون ور 86 میلیارد نورون. خب این تناسب نداره. با این تعداد ژن و این مقدار نورون، انسان چجوری تعادلش برقرار میشه؟ جواب هوشمندانه نویسنده اینه که ناتمام بساز و بذار جهان اصلاحش کنه. یعنی چی؟ مغز وقتی به دنیا میایم ناقص خلق میشه، کامل نیست. تعامل با جهان کاملش میکنه. هرچی نورونا ساخته میشن، اتصال بین نورونا شکل میگیره، ژنوم انسان هم تقویت میشه، تکثیر میشه و رشد میکنه. اون وقت تعادل برقرار میشه. اگر به تأثیر محیط اجتماعی در رشد عقل و مغز شک دارید، این ماجرا ماجرای شنیدنیه. بریم و برگردیم، داستان رو براتون تعریف میکنم.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
داستان از این قرار بود که سال 2005 پلیس تو فلوریدا از طریق یه همسایه خبردار شد که یه خونه مخروبه ای هست که یه دختری بعضی وقتا جلوی پنجره دیده میشه تو این خونه مخروبه، اما هیچ وقت این دختر از خونه بیرون نیومده. این افسرها رو به فکر فرو برد که باید یه تفتیشی از این خونه بکنن. رفتن در خونه در زدن و یه خانومی در رو باز کرد. به زن گفتن که ما حکم تفتیش خونه رو داریم و میخوایم اون دختری که در خونتون دیده شده و همسایه‌ها گزارش دادن رو ببینیم و پیداش کنیم. از راه رو این خونه رفتن پایین، چند تا اتاق رو گشتن تا اینکه رفتن تو یه اتاق خواب خیلی خیلی کوچیک. دیدن که یه دختر بچه اونجاست. به محض اینکه این دختر بچه رو دیدن، یکی از افسرها با دیدن وضعیت ظاهری این دختر اصلا حالش به هم خورد. دختری به نام دانیل کراکت، یه دختر کوچکتر از اندازه معمول، حدود 7 ساله که تمام دوران کودکیشو توی کمد کوچیک حبس شده. بدنش آلوده به نجاست و سوسک. غیر از غذای روزانه‌ام هیچ محبت فیزیکی دیگه این بچه ندیده. هیچ حرف و حدیث و گفتگوی کسی باهاش نکرده. هیچ وقتم از خونه خارج نشده. اصلا نمیتونه این بچه حرف بزنه. غذای جامد نمیتونه بخوره. بلد نیست دستشویی بره. بلد نیست سر تکون بده بگه بله یا نه. 1 سال اومدن رو این دختر کار کردن، با این حال به زور میتونست فنجون رو دست بگیره. بعد از کلی آزمایش دکترها تایید کردن که این دختر هیچ مشکل ژنتیکی نداره. مثلا فلج مغزی، اوتیسم، سندروم داون، نه اینا رو نداره. فقط مغزش به خاطر محرومیت شدید اجتماعی رشد طبیعی نکرده. یه بار دیگه میگم، مغزش به خاطر محرومیت شدید اجتماعی رشد طبیعی نکرده. همینو بس. این نمونه چی رو نشون میده؟ نشون میده مغز از محیط برای شکل دادن به خودش داره استفاده میکنه. الان میخوام این سوال رو مطرح کنم که چرا مغز ما میخوابه؟ سوال خیلی مهمیه. اصلا معنای خواب دیدن چیه؟ و اینکه آیا ارتباط داره با چرخش زمین خواب دیدن ما؟ ممکنه عجیب به نظر برسه دیگه. برای اینکه جواب این سوال رو بدیم، باید این شرایط شما برای خودتون در نظر بگیرید، تصور کنید. ببینید زمین داره میچرخه و در طول هر چرخشش سیستم بینایی ما حدود 12 ساعت میره تو تاریکی. سیستم بینایی 12 ساعت میره تو تاریکی. از اونجایی که وقتی یه حسی در ما دچار محرومیت میشه، مثل همین حس بینایی، حواس دیگه به فکر میافتن که بیان آقا قلمروش رو تصاحب کنن. تو این رقابت سخت و سنگینی که بر سر قلمرو هست، بینایی میاد چکار میکنه؟ برای اینکه قلم رویش از دست نده میاد در طول شب قشر پس سری یا پشت سر رو فعال میکنه. اعتقاد نویسنده اینه که این که ما خواب میبینیم علتش اینه که قشر بینایی میاد از خودش محافظت میکنه که غصب نشه به وسیله مناطق دیگه. برای همینه که ما خواب میبینیم و در خواب رم هم داریم، یعنی رؤیا. حالا چرخش زمین آیا تأثیری داره رو خواب دیدن ما؟ اصلا ارتباط به خواب دیدن داره؟ میگه بله. چرخش زمین رو لامسه تأثیر نداره، رو شنوایی تأثیر نداره، رو چشایی نداره، رو بویایی نداره، فقط رو بینایی. در نتیجه این حواس آمادن که برن قلمرو بینایی رو تصاحب کنن. حس بینایی میاد با خواب دیدن چیکار میکنه؟ مانع تجاوز تجاوزگرا میشه. اجازه نمیده حواس دیگه بیان اون منطقه از مغز رو تصاحب کنن. یه خورده این موضوع رو بیشتر با هم بشکافیم، چون من خودم خیلی علاقه داشتم و موضوع جذابی برام بود. شما رو هم دعوت میکنم که با من همراه باشید. آقای ایگلمن میگه ببینید، کسی که خوابیده تصور ما اینه که آرومه و خاموشه، و در صورتی که مغزش از لحاظ الکتریکی کاملا فعاله. و وقتی مغز فعال بود خواب میبینه. ما خواب میبینیم اما همه خوابهامون رم نیست که یه نوع از خوابه و یا رؤیا هست. در خواب رم هم داریم، رؤیا داریم. یه اتفاق خاصی که میفته وقتی ما میخوابیم، سرعت ضربان قلبمون میره بالا، تنفسمون میره بالا، عضلاتمون منقبض میشه، امواج مغزمون کوچیک میشه و البته خیلی سریع. تو این مرحله شما نگاه میکنید که ما رؤیا میبینیم. تو این حالتی که الان گفتیم رؤیا میبینیم. پس رؤیا با خواب فرق داره. خواب همش رؤیا نیست، رؤیای بخشی از خوابه. به همین دلیله که ما ممکنه بخوابیم ولی هیچ رؤیایی نبینیم. ممکنه شما سوال کنید این رم یا رؤیا چجوری به وجود میاد؟ اینجوری که فعالیت نورون‌هایی که در ساقه مغز هست که بهش میگن پل مغز یا پونز، فعالیت این نورون‌ها بیشتر میشه. وقتی فعالیت نورون‌ها بیشتر میشه دو تا اتفاق میفته. اولیش این که عضلات اصلی بدنمون فلج میشه، منجمد میشه. وقتی عضلات فلج شد یا خاموش شد، مغز چه امکانی پیدا میکنه؟ آها، گازشو بگیری بره سفر. تجربه ها و خاطرات شروع میکنه شبیه سازی میکنه. پس این اولین اتفاق یا پیامد فعالیت شدید نورون‌ها در ساقه مغز. پیامد دومم اینه که از رهگذر همون فعالیت‌های زیاد نورون‌ها در ساقه مغز یه سری جرقه‌ها درست میشه، مثل اتوبان شلوغی که ماشینا می‌خورن به هم تصادف می‌کنن. جرقه که میزنه، موج این جرقه‌ها سرازیر میشه به قشر پس سر یا پشت سر ما. جرقه‌هایی که رفتن پشت سر به صورت تصویر نمایش داده میشن. به خاطر همین جرقه‌ها و تصاویری که تو پشت سر ما ایجاد می‌کنن هست که خواب یا درسترش رؤیا رو ما تصویری می‌بینیم. خب حالا می‌تونیم بفهمیم که خواب چرا تصویریه، مفهومی نیست، انتزاعی نیست، فیلمه، فیلم ماننده. و این پیامد و اتفاق خیلی مهمه که داره تو مغز می‌افته. پس چی شد که ما آقا خواب می‌بینیم؟ کلاً امواج الکتریکی مغز میره پشت سر، اون حمله میکنه به اونجا، سیستم بینایی فعال میشه که قلمروش رو و کشورش رو از حواس دیگه مثل لامسه شنوایی حفظ کنه که نگیرنش. در این حال چون عضلات فلج شده، مغز بهترین فرصت رو داره که بره جاهایی رو که ندیده ببینه، چیزایی که ندیده، آدمایی که ندیده، و برای ما کلی خاطره و تجربه تو خواب بیاره. یه جمله خیلی جالبی داره نویسنده از خواب و تعریفش که حیفم اومد براتون نگم. میگه شاید بتونم بگم که خوابها فرزند نامشروع این زوج هستن: یک، چرخش زمین. دو، انعطاف پذیری مغزی. زمین میچرخه و تأثیر رو بینایی میذاره. اون قسمت از مغز که مخصوص بیناییه میخواد که قلمروش تصاحب نشه، پس مبارزه میکنه، شدید هم مبارزه میکنه. و در این حال این فعالیت زیادش به قشر پس سر منتقل میشه و در اونجا تصویرهایی به نمایش گذاشته میشه که ما میتونیم اونها رو تحت عنوان ریم یا رؤیا ببینیم. یه سوال مهمی که تو این زمینه مطرح میشه اینه که آقا این کورهای مادرزاد یا به تعبیر امروزی و محترمانش روشندلان عزیز هم میتونن خواب ببینن؟ جوابش اینه که بله، ولی خوابشون تصویری و شبیه فیلم نیست، غیر بصریه، مثلا شنیداریه یا حسیه. چرا؟ چون امکان بینایی ندارن، قلمرو بینایی رو بقیه حواس تصاحب کردن، مثلا بویاییشون قوی تره، چشاییشون قوی تره، لامسشون قوی تره، شنواییشون قوی تره، با حواس دیگه خواب رو درک میکنن، خواب میبینن ولی به اون شکل درک میکنن، دیگه فیلم و تصویر نیست. پس جرقه های الکتریکی از ساقه مغز فرد نابینا منتقل میشه به پس سرش، اما امکان به فیلم تبدیل شدن رو نداره. این نکته رو هم باید بهش توجه کنیم که کسایی که بعد از 7 سالگی نابینا میشن، اینا محتوای دیداریشون از افرادی که زودتر از این زمان نابینا شدن بیشتره. پس هر چقدر طرف دیرتر نابینا بشه، مثلا تو سن بالا اگه نابینا بشه، احتمال اینکه یه قدری تصویر رو داشته باشه هست. چرا؟ چون اون لوب پس سریش کاملا توسط حواس دیگه اشغال نشده، اون قسمت از مغز که میدیده مخصوص، یعنی مسئولیت بینایی رو داشته، کاملا تصرف نشده، قصب نشده به وسیله حواس دیگه، پس ممکنه که تصویر رو تا حدودی البته داشته باشن. خیلی دلم میخواست که این مطلب کتاب رو با یه عزیز روشندلی در میون بذارم و حس و احساس رو بدونم، ولی فرصت پیش نیامد. حالا شما میتونید این کار رو انجام بدید و یا اگه مخاطب ما هستی تجربتون رو با ما در میون بذارید. اگر شما از جمله عزیزان روشندل هستید میتونید نظرتون تو این زمینه بدید و یا تجربه و در واقع مطلبی تو این زمینه دارید برای ما کامنت بذارید. خیلی ممنون میشم و خوشحال میشم از این کار. باز سوال مهم و جالب دیگی که هست اینه که چرا همه خوابها رو ما یادمون نمیمونه، بعضیاشو یادمون میمونه؟ دلیلش هم اینه، برای اینکه خواب یاد ما بمونه یا همون رؤیا، باید حافظه فعال باشه، ولی نیست. تو خواب 2 تا ناحیه دیگه از مغز فعالیتشون کمه، یعنی هیپوکامپ و جلوی پیشونی. مغز تو این مناطق کاملا یا تقریبا خاموشه. پس خوابها ممکنه که یادمون نمونه، چون حافظه تقریبا خاموش یا نیمه خاموشه. نکته جالب اینه که درصد خواب رم با افزایش سن کم میشه. یعنی چی؟ سن میره بالا، خواب کمتر. برای همین شما میبینید نوزاد نصف خواب خودش رو در رم میگذرونه، بزرگسالا 10-20% از خوابشون رو در رم میگذرونن، در رؤیا میگذرونن، مسنها از این مقدارم کمتره. این چیه نشون میده؟ نشون میده مغز نوزاد انعطاف پذیری بیشتری رو داره و بیشتر مغزش در حال رقابت با سایر حواس هست. سوال دیگه که باز مطرح میشه اینه که انعطاف پذیری مغز چقدره؟ چقدر داده میشه به خورد مغز داد؟ جواب اینه که اصلا حد و اندازه نداره. مغز براش اهمیت نداره که این داده ها از کجا میان و چقدرن. هر اطلاعاتی شما به مغز بدید، مغز سر و سرش رو کشف میکنه و واقعا چیز عجیبیه. رمزگشایی میکنه از اطلاعات مغز. به خاطر همین مغز میشه یه ماشین کارآمد به تعبیر کتاب، یه دستگاه محاسباتی همه منظوره. هر اطلاعاتی رو آنالایز میکنه، هر اطلاعاتی رو میتونه رمزگشایی کنه، هر سیگنالی رو میبلعه و بهترین فرایند رو رو شروع میکنه انجام دادن و به کارش میبنده. آقای گلمن میگه که به عقیده من این راهبردی که گفتیم مادر طبیعت رو خلاص کرده از اینکه هی بخواد اطلاعات رو تغییر بده یا بهترش بکنه. چرا؟ چون مثل الک خود مغز میاد اطلاعات رو غربال میکنه. خب اگر هر اطلاعاتی رو میشه به مغز داد، آیا مغز رو گولم میشه زد؟ داده ها رو میشه از راه کانالای اشتباه به مغز خوروند؟ بله. اینم الان دیگه در حد فرضیه نیست، ثابت هم شده و میشه این کارو کرد. اولی مقاله‌ای هم که اینو ثابت کرد مال نیم قرن پیشه، تو نشریه نیچر منتشر شد. ماجرا هم چی بود؟ ماجرا این بود که سال 1958 یه پزشکی به نام پاول باخ یه خبر وحشتناک گرفت. پدرش که اونم یه پروفسور 65 ساله بود، سکته مغزی کرده بود. پدرش افتاده رو صندلی چرخدار، به زور میتونست حرف بزنه یا از جاش تکون بخوره. پاول و برادرش جورج که اونم دانشجوی پزشکی بود، افتادن دنبال یه راه حل که به پدرشون کمک کنن. بالاخره هم تونستم به کمک یه برنامه توانبخشی خاص به نام وان ان وان یا یک به یک پدرشون سرپا کنن. کار سختی بود. مثلا یه چیزی رو مینداختن رو زمین و به پدرشون میگفتن برو بیار، یا پدرشون رو مجبور میکردن با هر بدبختی که هست ایوون خونه رو جارو کنه. خلاصه کاری کردن. پدر درباره خودش برگشت گفت بالاخره این مرد بی مصرف به درد یه کاری خورد. میدونیم که کسی که سکته مغزی میکنه بافت مغزش میمیره دیگه نمیتونه به حالت سابق برگرده و احتمال خوب شدنش هم تقریبا صفره. اما روند درمان درباره این پدر انقدر خوب جلو رفت و فراتر تصور بود که باورتون نمیشه، پدر تونست بره دوباره تو دانشگاه درس بده. این خوب شدن حال پدر به پاول یه درسی رو داد، یه نقطه عطفی دو زندگیش شد که مغز میتونه دوباره خودش رو آموزش بده. اگه یه قسمتایی از مغز از بین بره، قسمتای دیگه میتونن جورش رو بکشن، جاشو پر کنن، وظیفش رو به عهده بگیرن. و تو اون سالها این کشف بسیار کشف بزرگی بود. حرف جالب دیگه یه کتاب اینه که وقتی ما به قشر مغز نگاه میکنیم فکر میکنیم یه پستی بلندی هایی روش داره و ولی همش شبیه همه. و اول اپیزود گفتیم پیش خودمون فکر میکنیم که این قسمت این منطقه مال بویایی، این قسمت مال چشاییه، به همین ترتیب. اما گفتیم این کتاب رد میکنه این حرفو، چون هیچ بخشی از مغز از قبل به یه حس خاصی اختصاص داده نشده. این جمال شنوایی، اون جمال بینایی، نه. برای همینه که شما میبینید نئوکورتکس یا قشر مغز یکسان دیده میشه همه جا، چون اصلا یکسان هست. پس میتونیم نتیجه بگیریم اگه میگیم این قسمت مربوط به شنواییه، یعنی گوش داده هاشو به این قسمت فرستاده و معروف شده به قسمت شنوایی مغز. ولی اینکه از قبل یه تقسیم بندی یا تقسیم اعراضی شده باشه، نه. برای اینکه مطلب جا بیفته یه مثال قشنگی کتاب میزنه. میگه بازار ماهی فروش ها رو در نظر بگیرید. چرا یه جای خاصیه؟ آیا طبقه یه نقشه قبلی بوده؟ میگه نه. جایی که دریا و رودخونه هست، خب طبیعتا ماهی فروشی هم هست دیگه. یه نهاد قانونگذاری نیومده تعیین کنه که بازار ماهی فروش ها باید تو این قسمت از مثلا استان یا در این قسمت از کشور باشه. هر جا رودخونه بوده، آب بوده، ماهی بوده، بازارش هم شکل گرفته. پس این فرضیه که هیچ حواسی به هیچ منطقه خاصی از مغز اختصاص نداره کاملا درسته. حالا اینو گفتیم برای چی؟ برای اینکه بگیم ممکنه یه قسمت از شنوایی مغز رو در یه جنین شما جدا کنید، به قشر بیناییش پیوند بزنید. اون تیکه کار خودش رو شروع میکنه انجام دادن. و اتفاقا این آزمایش رو سال 1990 رو حیوانات انجام دادن، جواب داد. ولی اگر هر قشری مخصوص یه حسی بود دیگه این جواب نمیداد. پس معلوم میشه مغز تغییر میکنه، ممکنه قسمتی که مخصوص بینایی بوده حالا شروع کنه به شنیدن و یا بالعکس. این مسئله رو که ثابت کردن 1990 دانشمندا یه قدم رفتن جلو. سال 2000 دانشمندا MIT اومدن ورودی های چشم راسو رو هدایت کردن به سمت شنوایی. چه اتفاقی افتاد؟ قشر شنوایی داده های دیداری و بینایی دریافت میکرد. سیمکشی مغز راسو عوض شد و این امکان داره. اصلا پویایی مغز باعث میشه که مغز خودش رو سیمکشی مجدد بکنه، رفرش بکنه، به روز کنه خودش رو، آپدیت کنه. اسم این کتاب هم به خاطر همین شده، مغز پویا. واقعا بی دلیل نیست و اسم با مسماییه. حامی این قسمت سیزپیه. سیزپی خدمات پرداخت اینترنتی به کسب و کار شما ارائه میکنه. این روزا شما یه کسب و کار ساده و یه پیج ساده هم داشته باشید، یه درگاه پرداخت نیاز دارید که به مشتریات رو معرفی کنید، مثل آب خوردن پرداختاشون رو انجام بدن. سیزپی میاد خیلی راحت بهتون یه درگاه پرداخت میده و از خصوصیات و ویژگیاش هم اینه که هم امنه و همین که پایین‌ترین کارمزد رو بین همه درگاه‌های پرداخت داره. درگاه پرداختش هم برای وبسایت‌های شما، اپلیکیشن‌های شما، پیج‌های اینستاگرام شما که خوراک این روزا هم است، قابل دریافت و فعال سازیه. فقط کافیه وارد سایتشون بشید، ثبت نام کنید و درگاه پرداختتون رو فعال کنید. کنار درگاه پرداخت هم کلی امکانات دیگه رایگان دارن که در اختیارتون هست و میتونید اونها رو هم تو سایتشون مشاهده کنید. راستی اگر کد تخفیف کتاب جیبی رو هم وارد کنید 10% از هزینه کارمزد خرید مشتریاتون کم میکنه. حامی مالی این قسمت از پادکست کتاب جیبی سیسپی. حالا میخوام از شما بپرسم که تا حالا به این ایده فکر کردید که یه آدم نابینا آیا میتونه اطلاعات دیداریش رو، یعنی مناظری که میبینه رو، از طریق گوش جمع‌آوری کنه؟ یعنی به جای چشم گوش ببینه؟ جواب مثبته. سال 1966 یه پروفسوری به نام لسلی کی اومد یه عینک بزرگی رو طراحی کرد تا همین کار رو برای نابیناها انجام بده، از طریق گوش بتونن مناظر رو ببینن. اسمش هم گذاشت عینک صوتی. اما خب این عینک چند تا مشکل داشت. اولیش این بود که خیلی سنگین بود، عکسش هم تو کتاب هست. ثانیاً وضوح تصاویرش پایین بود. ثالثاً این که بیشتر برای بچه‌ها جواب میداد تا بزرگسالا. این بودش تا اینکه سال 1980 یه فیزیکدان هلندی به نام پیتر مایجر اومد به فکر افتاد که به جای مکانیاب صوتی بیاد اطلاعات ویدیویی رو به صدا تبدیل کنه. اینجوری فیلم تبدیل میشد به صدا. موفقم شد. به کمک این عینک یکی از کسایی که 20 سال بینایی داشت و بعد از 20 سال نابینا شده بود، از تجربهش از این دستگاه شروع کرد گفتن. گفت 2-3 هفته گذشت، مناظر صوتی رو میتونستم حس کنم. مناظر صوتی. ببینید چه تجربه عجیبیه. در عرض 3 ماه یه فلش هایی رو می دیدم تو محیط و می تونستم اشیا رو تا یه حد تشخیص بدم. این همون بیناییه. می دونم بینایی چجوریه. این جملات اون آقای نابیناست. اونو به یاد میارم. تو اون دورانی که بینا بودم تجربه دیدنم مثل همین حالا بود. تلفن همراه که گسترش پیدا کرد، جهان رفت به این سمت که آقا از کامپیوترهای بزرگ بره سمت قدرت خارق العاده موبایل. موبایلش رو جایگزین اون دستگاه‌های بزرگ. البته کارایی و سرعتش هم خب خیلی بیشتر شد. حالا ممکنه شما تعجب کنید آقا نابینا چجوری از طریق گوشی تلفن همراه میتونه ببینه؟ اصلا میشه همچون چیزی؟ نویسنده میگه شما به این فکر کنید که افراد نابینا خط بریل چجوری میخونن؟ اینجوری که مغز از طریق لامسه میتونه کدا رو شناسایی کنه، ترجمه کنه. چون گفتیم که مغز هر اطلاعاتی که بهش بدن رمزگشایی میکنه دیگه، ترجمه میکنه، آنالایز میکنه. پس بنابراین تلفن همراه هم باهاش میشه دید. پس این چیز غیر ممکنی نیست. آقای ایگلمن میگه من و اسکات نوویچ که دانشجوی تاثیر تکمیلی من در قدیم بود، اومدیم یه تصمیم میگرفتیم. گفتیم آقا نابیناها عینک صوتی دارن، چرا ناشنواها جلیقه نئوسنسوری نداشته باشن؟ یه جلیقه درست کردیم، جلیقه نئوسنسوری. اینجوری جلیقه کار میکرد که زیر پیرهن میپوشیدن ناشنواها و وقتی یه صدایی میشنیدن یه لرزش رو پوست حس میکردن. این دستگاه دقیقا کار گوش داخلی رو برای اینا انجام میداد. گوش داخلی هم همین کار رو میکنه دیگه، با لرزش. ابزار کار این جلیقه هم چی بود؟ یه پوست بدن بود، ماده‌ای که ما متاسفانه ازش غافلیم. اگر پوست رو میخواستن تو سیلیکون ولی بسازن و بفروشن، خدا تومن باید پول براش میدادیم، اما ما ازش غافلیم. این جلیقه رو زیر لباس میپوشه و میتونه با ارتعاشاتی که ازش حس میکنه بشنوه، برای شنوایی ازش استفاده بکنه. این جلیقه رو اولین بار تن یه جوان 37 ساله به نام جاناتان کردیم که مادرزادی ناشنوا بود. در عرض 4 روز و روزی 2 ساعت این جلیقه نئوسنسوری رو بهش وصل میکردیم و 30 تا کلمه رو بهش آموزش میدادیم. روز 5 که شد، کلمه لمس رو جاناتان میتونست رو تخته وایت بورد بنویسه. یعنی به وسیله همین جلیقه سنسوری نئوسنسوری که لرزشایی که ایجاد میکرد میتونست بشنوه. کلمه لمس رو ما بهش گفتیم ولی رو دهنمون یه دستمال انداختیم که نتونه لبخانی بکنه و بهش گفتیم ما الان چی گفتیم. با ارتعاشی که رو پوستش ایجاد شد تونست کلمه لمس رو متوجه بشه و رو تخت وایت بورد بنویسه، یعنی صدا رو از طریق پوست شنید. بعد از جلیقه ما رفتیم یه مچبند ساختیم که کاربردی تر از اون جلیقه بود تو جهان امروز. طرفداراش هم بیشترن. البته خب یه خورده وضوح صداش کمتر هست ولی بیشتر کاربرد داره. آقای ایگلمن معتقده که این روش ها از نگاه من جایگزین کاشت حلزونه. فرقش نه، کاشت حلزون $100,000 هزینه داره، حالا به اون زمانی که ایشون داره کتاب رو می نویسه، اما این جلیقه یا این مچبند خیلی ارزونه. به علاوه کاشت حلزون جراحی میخواد، اما مچبند نه، مثل ساعت میبندی به دستت. سوال مهم دیگه‌ای که کتاب بهش جواب میده اینه که چرا کسایی که پای مصنوعی دارن خیلی باید زحمت بکشن تا بتونن پاهاشون رو با خودشون همراه کنن بکشن؟ چرا انقدر راه رفتن با پای مصنوعی براشون سخته؟ جوابی که ایشون میده اینه که آقا به خاطر اینکه نمیدونن پای مصنوعی دقیقاً کجاست. یعنی چی؟ پای سالم یا عالم داده میده به مغز، موقعیت پا رو گزارش میده، من اینجام، زانو چقدر خم شده، مغز خبر داره، فشار به مچ چقدر وارد شده، مغز خبر داره، از همه چی خبر داره. اما پای مصنوعی چی؟ سکوت. هیچ تصویری، تصوری مغز از اندام جدید نداره، پیامی نمیگیره. آقای گلمن میگه که ما اومدیم برای اینم یه فکری کردیم، اومدیم حسگرهای مخصوص رو به پای مصنوعی وصل کردیم و داده ها رو دادیم به جلیقه سنسوری. نتیجه چی شد؟ عین پای طبیعی طرف میتونست با پای مصنوعیش هم چیکار کنه؟ راه بره. یعنی پیام پای مصنوعی به وسیله اون سنسورها از طریق پوست به مغز برسه، مغز بفهمه که موقعیت پا کجاست و بتونه باش کنار بیاد و بهش فرمان صادر بکنه. حرف دیگه‌ای که کتاب میزنه اینه که چی میشه ما بیایم یه خورده پیشرفت کنیم، به جای اینکه فقط تو فکر این باشیم که آقا نقص عضو رو برطرف کنیم، بیایم که حواس رو یه خورده تقویت کنیم. چی میشه اگر گوشمون بهتر بشنوه، چشممون بهتر ببینه، قدرت حواسمون بیشتر بره بالا؟ مثلا چی میشه اگه ما مثل مگس‌ها دیدمون به جای 180 درجه بشه 360 درجه؟ چی میشه ما بتونیم مثل گربه ها و خفاش ها صداهای فراصوت رو بشنویم؟ چی میشه ما بتونیم حرف های فیل ها رو با فروصوت بشنویم؟ یعنی علم جا داره که تو این حوزه، در حوزه علوم اعصاب و مغز، تا جایی پیش بره که ما بتونیم این توانمندی ها رو پیدا بکنیم. یعنی حواس تقویت بشه، نه فقط به فکر نقص حواس و اعضا باشیم. کتاب برای اینکه مجدداً برای چندمین بار اهمیت محیط رو به ما یادآوری کنه و نقشی که در مغز داره، این داستان رو میاره از این خانواده. لاشلو پولگار کسی است که 3 تا دختر داره و عاشق 2 چیزم هست. یکی شطرنج، دوم دختراش. شطرنج هم با دقت بهشون یاد میده و به خاطر همین دخترها هر کدوم تو این عرصه چیزی شدن. دختر بزرگتر تو 15 سالگی به عنوان شطرنج باز برتر جهان شناخته شد. بعد به مسابقات مردانم راه پیدا کرد و اولین بارم بود که یه زن میرفت تو مسابقات مردان. 5 سال بعد تو 20 سالگی تونست استاد بزرگ شطرنج مردها هم بشود. داریم درباره چه سالهایی صحبت میکنیم؟ سالهای 1986 به بعد. سال 1989 خواهر وسطی سوفیا تو 14 سالگی تونست توی تورنمنتی که در ایتالیا برگزار می شد یکی از قوی ترین شطرنج بازای 14 ساله شناخته بشه. ادامه داد تونست رتبه استاد بین المللی و استاد بزرگ شطرنج زنا رو به دست بیاره و کوچکترین خواهر تونست رکورددار بهترین زن شطرنج باز جهان باشه و تو سن 15 سالگی شد استاد بزرگ شطرنج و تنها زنی هم هست که تو فهرست 100 شطرنج باز برتر فدراسیون جهانی تونسته تا الان باقی بمونه. سوال: دلیل موفقیت اینا چیه؟ جواب: والدین این دختران اعتقادشون این بود کسی نابغه به دنیا نمیاد، بلکه نوابغ ساخته میشن. یه بار دیگه بگم، والدین این دختران اعتقادشون این بود کسی نابغه به دنیا نمیاد، بلکه نوابغ ساخته میشن. کاری که والدین این 3 دختر انجام دادن این بود که نه فقط شطرنج رو به بچه‌هاشون یاد دادن، شطرنج رو به خوردشون دادن. بنابراین بیشترین مدار مغز این دخترها رفته بود سمت شطرنج. خب باید هم همچنان دستاوردهایی داشته باشن. داستان جالب دیگه‌ای که تو همین زمینه اهمیت محیط و نقشش رو مغز کتاب میاره، از قول نویسنده کتاب میگه که ایستاک پرلمان به عنوان یه نوازنده ویولون بعد از یکی از کنسرت‌هاش، کنسرت‌گذاری که برنامه رو برگزار کرده بود، اومد جلو و با وجد برگشت به این آقا گفت که من حاضرم تمام زندگیم رو بدم که اینطوری بتونم مثل شما ویولون بزنم. پرلمانم یه فکری کرد و بعد یه جواب خیلی عاقلانه‌ای داد. منم همین کارو کردم. یعنی چی؟ یعنی کل زندگیم رو گذاشتم برای ویولون و نواختنش. این آدم هر روز صبح ساعت 5 از خواب بلند میشه، حمام میکنه، صبحونه میخوره، 4 ساعت و نیم تمرین صبحگاهی ویولون داره، بعد ناهار میخوره، ورزش میکنه، تمرین 4 ساعت و نیمی بعد از ظهر شروع میشه، هر روز کارش همینه. خب مغز این آدم حق داره شکلش متفاوت با بقیه مغزها باشه. نکته خارق‌العاده‌ای هم که وجود داره، وقتی به مغز نوازنده ها و موسیقیدان ها دقت میشه، تو قشر مغزشون یه چین خوردگی وجود داره که تو بقیه آدم ها این چین خوردگی نیست. یه چین خوردگی شبیه حرف یونانی اومگا. هزاران ساعت تمرین با آلات موسیقی مغز اینا رو شکلش چیکار کرده؟ تغییر داده، هندسه‌ش رو عوض کرده. یافته‌ها البته همینجا ختم نمیشه. جالب اینه که بین مغز خود موسیقیدان ها هم باز تفاوت هست. مغز نوازنده های سازهای ذهی مثل پرلمان، نشانه اومگا بیشتر کجاست؟ تو یه نیم کره از مغزه. چرا؟ چون دقت کار به عهده یکی از دست هاست، بنابراین روی نیم کره تغییر هست. اون نشانه اومگا تو یه نیم کره از مغز هست. اما مغز پیانیستای مثل ولادیمیر اشکنازی، نشانه اومگا تو هر دوتا نیمکره مغز هست. چرا؟ چون از هر دوتا دستا در نوازندگی پیانو داره استفاده میشه. بنابراین کاری که ما مرتب داریم انجام میدیم، این تو ساختار مغز ما تأثیر میذاره. درباره قانون 10,000 ساعت حتما شما شنیدید دیگه. میگن که برای اینکه مهارت به دست بیاری، مثلا از موج سواری بگیرید تا نواختن ساکسیفون، شما باید 10,000 ساعت وقت بذارید. حالا ما نمیگیم دقیق این 10,000 ساعت مد نظر هست، ولی منظور تمرین طاقت فرسای دیگه. این ایده به ما چی داره میگه؟ میگه برای اینکه نقشه متروی مغز رو بتونی بکنی، به تکرار زیاد نیاز داری. من حیفم میاد همه کتاب رو تو این جمله طلایی نویسنده خلاصه نکنم. اون جمله بسیار قابل توجهه. جمله ای که بارها تو این اپیزود ما تکرار کردیم و آخرین جملمون هم این جمله است و با این اپیزود رو تمامش میکنیم. کاری که برای انجام اون وقت میذارید، مغزتون رو تغییر میده. یه بار دیگه میگم، کاری که برای انجام دادن اون وقت میذارید، مغزتون رو تغییر میده. این اپیزود 63 پادکست کتاب جیبی بود، خلاصه کتاب مغز پویان نوشته دیوید ایگلمن. این قسمت رو من به کمک رضا بهمنی ساختم. پوستر پادکست هم کار آقای کوروش انبری بوده. از همه شمایی که تا این لحظه ما رو همراهی کردید تشکر میکنم. روز و روزگار بر همتون خوش. خدا نگهدار.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.